أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد فأجل درجه.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد و اجر فرج و لعن الدائم و عداه مجمعین الى یوم الدین. خب در محضر آیت الکرسی هستیم انشاءالله امروز و این آیه شریفه رو انشاءالله از امروز در خدمتش قرار میگیریم. انشاءالله که این آیه شریفه که بحث شفاعت هم در این آیه آمده و بحث اون وسعت کرسی الهی به این آیه شریفه وارد شده، انشاءالله شفاعت الهی توسط این آیه هم برای ما محقق بشود، چون آیات الهی هم خودشون صاحب شفاعت هم. این گونه نیستش که اینها با ما بی ربط باشن، خود آیات الهی هم صاحب شفاعت هستن و هرچقدر انسان نسبت به اونها محبتش و عملش و ارتباطش بیشتر باشه، شفاعت اون آیه همچنان که هرچقدر انسان قریب تر باشه، شکایت اون آیه نسبت به انسان قطعیه. پس هم آیات قرآن شکایت دارند، هم آیات قرآن شفاعت دارند. لذا این رو ساده ازش عبور نکنیم که آیات قرآن هم شفاعت دارند هم شکایت دارند. حواسمون باشه که انشاءالله تو ارتباط با آیات قرآن شفاعت آیات قرآنی شامل حال ما بشود. محبت به آیات، توجه به آیات، عمل به آیات و نگاه اینگونه که حتی اگر مثلا آیه ایست که الان باب عملش برای من ممکنه باز نباشد، مثل مثلا آیات طلاق مثلا، ولی محبت به این آیه و اینکه این حکم قطعی الهی است و نجات دهنده انسان است، هر چقدر این نگاه قوی تر باشه، شفاعت اون آیه هم شامل حال ما می شود. نکته بعدی این است که آیات قرآن مراتب دارند در خود اون ارتباطشون با خدای سبحان، در عین اینکه خدای سبحان نازل کننده همه قرآن است و همه به او مرتبط است، اما بعضی از آیات نسبتشون به نسبت بعضی از آیاتی که با خدای سبحان متفاوت است از جهت شدت و ضعف اون در حقیقتی مرتبه‌ای که داره بیان می‌کند، اشرف و اعلا بودن موضوعی که داره بیان میکنه. لذا گاهی تبت ید و ابی لهب است، گاهی خلاصه الله لا اله الا هوست، با این که هر دو وحی الهی است و منتسب به خداست به صورت مستقیم، اما الله لا اله الا هو کجا؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن کجا؟ تبت ید و ابی لهب الا تر کجا؟ با این که اونم حکم خداست اما دو مرتب دارن. لذا در قرآن کریم بعضی از آیات الهی عنوان قرر آیات قرآن رو پیدا می کنند که اینها از قرر آیات قرآن هستند، گاهی از قرر صور محسوب می شن، یعنی توی سوره می درخشند. قرر مثل اون در قطع تعبیری که می کنند مثل اسب پیشانی سفیدی که جلوی پیشانیش سفیدی داره، جلوی پیشانی اسب که او رو ممتاز می کنه از رنگش. این در حقیقت گاهی بعضی از آیات از قرر آیات یک سوره هست، گاهی از قرر آیات کل قرآن کریم هست. اینها خلاصه مراتب این آیات هست. از جمله آیاتی که خیلی عظیم است آیت الکرسی است که در روایات متعددی نسبت به شرافت و عظمت آیت الکرسی روایات متعددی است، حالا انشاءالله تو بخش روایی اگر شد در محضر دوستان هست. خب اینم یه نکته دیگری. نکته دیگری این است که گاهی بعضی ها فرمودن که اسم اعظم در آیت الکرسی است و یا فرمودن که اون آیاتی که با الله لا اله الا هو آغاز می شود که چند آیه است، این چند آیه خلاصه یک دستورات ویژه‌ای نسبت به اینها در عمل به اونها و ذکر اونها دادن که تو نظام در حقیقت سلوکی هم اونم یه آثاری دارد که از جملش همین الله لا اله الا هو آیت الکرسی است و همچنین اواخر سوره هشت و یک دو جای دیگری که در سوره آل عمران یک دو جای دیگه هستش که با هم پنج یا شش در حقیقت موضع میشن اینها. نکته بعدی این است که از اینجا ایشون میخواد بیان رو که آغاز بکند، الله رو که میخواد آغاز بکند، میفرماد ما الله رو در سوره حمد بیان کردیم، دوستان اونجا رجوع بکنند که آیا الله از اله هست یا از وله هست. از هر کدام که باشد اونجا زیلش مفصل گفتگو کرد که اگر از اله باشد یا از وله باشد، که وله همون حیرت توش میاد، اله توش عبودیت میاد که اون میشه معلوه معبود و این میشه در حقیقت چی؟ عبد. این اگر از اله باشد. بعد از او لا اله الا الله رو میخواد بیان بکند که میگه این رو هم در مثلا قبلا این رو بیان کردیم در همون الله لا و الهکم الهکم واحد لا اله الا هو، در اونجا این رو بیان کردیم، میگه ما تکرار نمی کنیم و این گذشته. اما بعد از این شروع میکنن راجبه به اصطلاح بقیه فرازها به خصوص بحث حی و قیوم ایشون بیان. یه نکته دیگری در رابطه با آیت الکرسی این است که فرازهای آیت الکرسی از ابتدا فراز اثبات و نفی است. فراز اثبات و نفی یعنی این که دائما الله و اثبات لا اله الا هو، درسته؟ بعد میفرماید الحی القیوم اثبات لا تأخذه سنة ولا نوم نفی، بعد میفرماید له ما فی السماوات و ما فی الارض اثبات دنبالش منزل الذی یشفع عنده الا باذن نفی که شفاعتی نیست، یعلم ما بین ایدیهم اثبات درسته و یعلم و این ایدی هم مخلفه هم و لا یحیطون به شیء من علمه چی؟ نفی الا به ما شاء الا ما شاء تتعه وسع کرسیه السماوات و الارض و لا یعوده حفظه هم و هو العلی العظیم، دوباره نفی اثبات و نفی. پس تمام آیت الکرسی تشکیل شده از چی؟ از اثبات و نفی. اون جاهایی هم که اطلاق آیت الکرسی می شود اگر قرینه اقامه نشود مقصود خلاصه همین آیه است، نه با تتمه لا اکراه فی الدین. اون لا اکراه فی الدین آیه بعدی است. اما خب مشهور این است که آیت الکرسی رو هر دو آیه رو با هم دیگه تلقی میکنن، لذا گاهی میفرماید که مثلا در فلان نماز یا فلان ذکر آیت الکرسی رو بخوانی، درسته؟ اما ذکرم میکنن که مثلا تا خود علی العظیم، ولی حقیقتش این است که آیت الکرسی یا آیه است، اون آیه هم همین آیه است، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، تتمه این آیه نیست که آیت الکرسی تا اونجا کشید، مگر قرینه اقامه شود، یعنی که اونم داخل در مقصود است. منتها مشهور این شده که هر دو آیه رو چی میگیرن؟ یه آیه محسوب میکنن، بله؟ سه آیه، هر سه آیه رو، بله، این هر سه آیه رو یه آیه محسوب کنه. اما آیت الکرسی آیت الکرسیه و اونجایی است که کرسی در اون آیه آمده و همین آیه است. خب اینم اثبات و نفی هم مهمه. ما قالب‌های استفاده‌ای که قرآن کرده، این قالب‌ها برامون مهمه. هر کدوم از اینا تو نظام تربیتی غیر از بحث ادبی، نظام تربیتی توشون اهمیت پیدا می‌کنه که اگر می‌خوان یاد بدن چه جوری یاد بدن. گاهی با نفی و اثبات آغاز میشه، یعنی اول نفی است بعد اثبات است، گاهی با اثبات و نفی است. در اینجا با اثبات و نفی است، با اینکه مثلا قالب تعلیمات با چی هستش؟ با نفی است. خود لا اله الا الله نفی و اثبات است، لا حول ولا قوه الا بالله نفی و اثبات است، درسته که خیلی از اوقات با نفی و اثبات مسائل رو مطرح میکنن، اما در این آیه شریفه با اثبات و نفی مطالب بیان شده که اینم قابل کار کردن روش که چه آثاری میتونه داشته باشه که ابتداعا در هر موردی اثبات و بعد نفیش، و این اثبات و نفی ها اثبات ها چه ربطی به هم پیدا میکنن، نفی ها چه ربطی به هم، اینا همه جای کار داره که گذاشتن اینها رو برای کار شما، اینا همه باقی مونده که برای کار شما، کار باقی است، تمام شده نیست. بعدش اینم یه نکته پس نکته بعد این است که ایشون وقتی وارد بحث حیات میشود و بحث قیوم میشود، در نهایت به این نتیجه میرسد که حی مبدع تمام اسماء ذاتی است و قیوم مبدع تمام اسماء فعلی است. این که حی مبدع تمام اسماء ذاتی است و قیوم مبدع تمام اسماء فعلی است، اون موقع عظمت این هو الحی القیوم رو چکار میکند؟ آشکار میکند که وقتی الحی القیوم آمد چی شده؟ تمام اسماء ذات و اسماء فعل دیده شده است، چون مبدا هر دو دیده شده است. خود کلمه حی البته از علم و قدرت نشأت میگیرد، یعنی حتما منادی به علم و قدرت از هر جا حیات است که حالا اینام بیان میشود. خب تا اینجا این بحث رو حالا ببینیم تا ان شاء الله بحث های بعدی، بحث حیات رو ایشون بهش خیلی میپردازه، نکات زیادی رو میفرمایند، ان شاء الله در محضرش هستیم و استفاده میکنیم. بله، در رابطه با انبیا همین گونه است که به خصوص مثلا آیه قبل تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، درست منهم من کلم الله، که انبیا گرامی تفاضل دارن، خود انسان ها مراتب دارن، قوای انسانی مراتب دارد، همه هستی مراتب دارد، یعنی عالم مادی داریم، عالم مثالی داریم، عالم عقلی داریم، یعنی تمام این سلسله تشکیکی در همه مراتب هستی، حتی در قرآن کریم هم همین گونه تشکیکی است که آیات مختلف با هم دیگه مراتب در حقیقت چی دارن؟ مراتب دلالت های عظیم رو، گاهی بعضیشون خیلی عظیمن، بعضیشون ساده ترن، بعضیشون محکمن، بعضیشون متشابهن، تو جهات متعدد این بحث تشکیکی صدق میکنن، بعضی حاکمن، بعضی محکومن، بعضی ناسخن، بعضی منسوخن، اینا هر کدومی نحوه ای از چی هستش؟ نحوه ای از شرافته که ایجاد میشه. او یه بحث دیگه است. ببینید حالا اینجا نکته دیگه است، این تو نگاهی که همه هستی به نسبت با هم متفاضل دیده میشن یه نگاه هست، اما یه موقع است که همه هستی رو مرتبط با خدا میبینه، اون انسان کامل از چشم خدا که نگاه میکنن، نگاه از چشم خدا دیگه تفاضل نمیبیند که و کل آیات کجی عزیزه، که همه آیات تو چی هستن؟ عزیز هستن یا کریم هستن یا همه کمالات تو کامل هستن، اکمل هستن. او یه بحث دیگری هستش که از چشم خدا نگاه کردنه که به نسبت چشم خدا چیه؟ دیگه کم یا زیاد معنا نمیده. اما از این طرف که انسان نگاه میکند به نسبت اینا بعضی با بعضی دیگه، اینا با هم تفاضل دارن، خلقتشون حتی ممکنه چیه؟ متفاضل است. اما وقتی از چشم خدا کسی نگاه بکند، همه هستی کسرتش هم به این سادگی دیده نمیشه اونجا، چه برسه تفاضلش. و ما امرنا الا واحده، این هر چیزی به جای خیش نیکوست، هر چیزی در اون نگاه به جای خیش نیکوست، تک تک دیده نشده. بگی چشم بهتر است یا گوش در اون حالت؟ میگه هر چیزی به جای خیش نیکوست، یعنی اگر گوش نباشد خلاصه فقط چشم باشد، این گوش نقص نبودش، اگر گوش هم میخواست چشم باشد، درسته؟ بازم نقص گوش نبودن گوش سر جای خودش محفوظ بود. اینجوریست که اگر انسان 10 تا چشم داشت بهتر از این بود که 2 تا چشم داشته باشه. دقت میکنید؟ بگیم گوشش هم چشم باشه، بینیش هم چشم باشه، دهانش هم چشم. نه، اینجور نیست. هر کدوم از اینها اگر نباشن نقصی بر این وجود است، لذا تفاضل اینجوری دیده نمیشه، چون اینها تو نقشی که دارن اجرا میکنن در نقش خودشون چی هستن؟ بی نظیرن، درسته؟ بی نظیرن و اکملن در نقش خودشون. اما اگر اینها رو جدا جدا خواستی نسبت به هم بررسی بکنی که این مثلا یا اون یا اون، البته نقش ها مختلفه و قرب و بعدشون متفاوته. بله. خب الله لا، بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الأرض. که این لا تأخذه سنة ولا نوم حالا خیلی کنار الحی القیوم که میاد، لا تأخذه سنة ولا نوم بیان هم قیوم است هم حی. لا تأخذه سنة ولا نوم، حی خلاصه سلطه است و استقرار و استادن است، قیوم هم که دیگه یعنی لا تأخذه سنة ولا نوم یه بار با قیوم معنای ویژه پیدا میکند، یه بار با حی معنای ویژه پیدا میکند. بله، له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات و الارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. خب میفرماید که الله لا اله الا هو الحی القیوم قد تقدم فی سوره الهم. حتما دوستان برای یادآوری رجوع بکنن، یه مقداری زیادم نیست، بعض الکلام فی لفظ الجلاله در اونجا گذشت. و انه سوال اخذ من اله الرجل به معنی طه و ولها که همون حیرت باشد، او من اله به معنی ابدا که فلازم و معناه، هر کدوم از اینا باشه لازم معنای این دوتا لغت از ذات و مستجمل جمیعه، یا حیرت هست از شدت در حقیقت تجمیع صفات کمالی هست، یا نه اصلا اله معبودیته که خضوع در مقابل جمیع صفات کمالی هستش. لازم معنا همین استجماع جمیع صفات کمال است علا سبیل تلمیح که اشاره است به این. یعنی هر دوی این اشاره دارن به این ذات مستجمع. درسته که الله از ابتدا هم بر ذات مستجمع جمع کمالات بحث شده، اما کم کم الله چی شده؟ بالغلبه استعمال، بالغلبه چی شده؟ کثرت استعمال بالغلبه بر ذات اطلاق می شود. دیگه حتی ذات مستجمع جمع کمال تو نگاه اول دیده نمی شود. وقتی میخوان بر ذات دلالتی داشته باشن این رو همین کلمه رو به کار ببرن. لذا الله لا اله الا هو هم از همین باب است. البته اشکال نکنید که بعدن ذات ذات الهی مورد هیچ حکمی نیست، پس چطور بگیم الله لا اله الا اون ذاتی که میگن اشاره است و الا اون ذات خود کنه ذات به هیچ وجه قابل هیچ حکمی نیست و هیچ صفتی براش آورده نمیشه. این معلومه دیگه در فلسفه و حکمت قطعی است که خود ذات خدا حتی جمله لا یخبر عن چی هستش؟ اینم خلاصه یه خبره. لا یخبر عن هم که در مورد خدا به کار برن که اون کن لا یخبر عن، درسته؟ همینم میگن خبرون مجازن به کار برده میشه، چون چاره ای نیست ازش به کار میریم که لا یخبر، و الا اون این رو هم ازش مبراست. ذات الهی از این حکمم مبر، اگه از این حکم مبرا بود دیگه از بقیه احکام چی میشه؟ به طریق اولاست که مبرراست. می فرماید که وقت تقدم و از اون کلام فی قوله تعالی لا اله الا هو زیر و الهکم الهم واحد، میگه اونجا این رو بیان کردیم تفاوته و الهکم الهم واحد، لا اله الا هو اونجا بیان شدش و زمیر هو و این رجع. بعضی ها خواستن بگن هو این زمیر اشاره به ذات است، مثل قل هو الله احد که اول از هو شروع میکنن که این مقام هویت است که فوق مقام لاهوت است، که الله مقام لاهوتیه است و در حقیقت هو مقام هویت است که مقام ذات است. اما مرحوم علامه در اونجا هم نمیپذیرد که مقام قل هو الله احد اشاره به مقام ذات باشد و الله اشاره به مقام الله و لاهوت باشد، اونجا نمیپذیرد. هرچند قول بعضی از عرفا هست و حتی تو مفسرین این بحث رو بعضی رو پذیرفتن، اما ایشون اینو نمیپذیرد. اونجا هم میفرماید که ضمیر هو و این رجع الی اسم الجلاله، به اسم جلاله چیه؟ رجوع میکند، اما اسم جلال یعنی خود الله دیگه. اما لکن اسم الجلال لما کان علمن بالغلبه، به طوری که به خاطر کثرت استعمال از ابتدا نبوده، از ابتدا الف لام دارد و این الف لام یک به اصطلاح معهود است، الف لام عهد است و الف لام عهد نشون میده یک تشخصی، یک جهاتی مورد نظر بوده که همون ذات مستجمع است. اما لکثرت استعمال این چی شده؟ الله در ذات به کار رفته. الله ایشون اینجور میفرماید که لکن اسم الجلال لما کان علما بالغلبه یدل علی نفس الذات من حیث انه ذات و این کان، اگرچه این الله مشتمل علی بعض المعانی الوصفیه التي يلمه باللام، که لام الف لام دلالت بر این دارد که الف لام عهد است، یعنی اون اللهی که در تمام صفاتش واجب من جمیع الجهات است، که در جمیع جهات کمالیه ذاته، که جمیع اون جهات کمالی یعنی اشعار به اون کمالات دارد، او بالاطلاق الیها، یا اینکه اگر بالاطلاق هم به کار برده باشه باز در حقیقت به اون مثلا صفات به اون معانی وصفیه دلالت دارد. بله داره این رو میگیره به عنوان این که تعبیر این است که این کان مشتملن علا بعض المعان الوصفیه التي یلمه بالله، یعنی لام به اونا اشاره داره. اگر شما خلاصه بله خب اگر شما الف لام معرفه بخواید بگیرید که بعضی گفته الف لام معرفه باشد، یعنی این مثلا معرفه است، یعنی الف الله معرفه است، اونی که معروف عند کل جاهل است که دیگه کاری به صفات هم نداشته باشیم، یعنی همون نگاه فطری، رابطه فطری، خواستن بعضی ها الف لام رو الف لام چی بگیرن؟ الف لام همین معرفه بگیرن. اما الف لام عهد اگر گرفتی با اشاره که اینجا میکنه ایشون، یعنی به این صفات اشاره دارد، یعنی الهی که میشناسیم، الهی که در قضیه، چون شناخت ما تو چی محقق شده؟ تو صفات محقق میشود. اگر الف لام آمد دلالت بر این عهد میکرد، تو اون رابطه ایست که میشناسیم، یعنی تو اون صفاتی که تجلی کرده با ما رابطه پیدا کرده. از این باب ایشون خلاصه به عنوانی که این الف لام یلمه باللام به این بعض معانی وصفیه، یلمه باللام به چی؟ به این بعض. و الا خب لزوم نداشت که بگه لام دلالت بر این معانی وصفیه میکند، که
لام بخواد دلالت بکنه با الف لام لام خود اشاره این چیز رو داره، نه الف لام نشون نمیخواد بگه اله، که اینه اله رو علم گرفته، الف لامی هم که سرش اومده لام خود اشاره مثل علم حسن درش یک لمحی هم هست، یه اشاره هم هست به حسن حسن، از این باب این الف لام اومده.
خب اینا قابل تأمله، ولی اونی که در حقیقت نگاه اول میاد الف لام عهد باشد، که عهد به چی باشد؟ اون خدایی که ارتباط داشته انسان، منتها خدایی که ارتباط داره با چیه؟ با صفاته، چون بدون صفات ارتباطی بین ما و خدای سبحان نیست، هر ارتباطی که برقرار می شود تو دایره صفتی از صفاته، ظهوری یکی از ظهورات الهی است. این هم خلاصه فرمایش شما هم قابل بالاخره تأمله، یعنی نفیش نمیشه کرد الان. بله خب منتها اینجا با توجه به این که مشتملا علی بعض المعانی الوصفیه التي یلمه باللام، شاید صراحت این طرفش بیشتر باشه، ولی حالا اونم میگم شاید خلاصه با قرائن ادبی سازگار. او بالاطلاق، یا این که نه این خود اطلاق نه به لحاظ علم بالغلبه بودن، نه خودش در حقیقت بالاطلاق الیها به این معانی، خود الله بالاطلاقش چی میشه؟ به این معانی الیها، به این معانی دلالت دارد. خب فقوله لا اله الا هو یدل علی نفی حق ثبوت عن الالهه التي، که این ثبوتی که از آلهه ها بود که لا الهه، این در حقیقت نفی این حق ثبوت عن الالهه التي، که اون آله که تثبت من دون الله، که اثبات کردن مشرکین من دون الله، اون آلهه هایی که اثبات کردن من دون الله، همه اونها رو داره چیکار میکنه؟ نفی میکنه که یدل لا الهه، هر الهی که دیگران اثبات کردن این داره نفیش رو میکنه، که هیچ الهی دیگری باقی نمیمونه الا او، چیز دیگری غیر از اونی که خدا فرموده باقی. و اما اسم الحی، از اینجا وارد بحث حی میشه، اما اسم الحی فمعناه ذل حیات ثابته علی بزان سایر صفات البشر. اسم حی از صفات مشبه است، وقتی صفت مشبه شد شدت چی میشه؟ شدت حیاته، که الحیث شدت حیاته، فی دلالتها علت دوام و ثبات، که این شدت هم دوام و ثبات رو در این حی نشون میده که الحی از صفات مشبه باشد. و ناسو فی بادی مطالعت هم لحال الموجوداته، اول از یه نگاه عرض کردیم که مرحوم علامه عادتش بر این است که از منظر عمومی به خصوص گاهی از منظر کودکان وارد یه بحثی میشه، بعد او رو توسعش میده تا هیچی بشه این بحث، به عنوانی که در حقیقت یه کار از نزدیکترین و لایه در حقیقت دسترسترین لایه شروع شد. اینجا ببینید از این باب شروع میکند، میگه مردم وقتی که نگاه میکنن و ناسو فی بادی مطالعتهم لحال الموجودات، وقتی نگاه به موجودات میکنن وجدو حالا قسمین، دو نوع وجود میبینن، یه وجودی مثل سنگ میبینن که از اولی که این آمده این کوهی که در محلشون بوده مثلا دیده تا وقتی از دنیا داره میره، این کوه همون کوهه، تغییری نکرده، تکونی نخورده، جابجا نشده. حالا درسته الان میگن که تمر رو در قرآن تمر رو مرسه ها، درسته که اینها هم دارن حرکت میکنن، مرسه ها مثل ابر که حرکت میکنن، اما دیدن این تمر رو مرسه ها برای ما تو عمر ما چی هستش؟ رویت نمیشه. بله تو عمر کره ارض اینم تمر رو مرسه ها با چشم زمان ارضی نگاه بهش بکنی، اینم دائم داره حرکت میکنه، یا با اون نگاه حرکت جوهری که از درون در تلاطم و دائما در حرکت جوهری وجودش، تمر رو مرسه ها، این جوشش این حرکت درونی موجودات شدتش از حرکت بیرونی که ما میبینیم چیه؟ بیشتره. همینجوری که الان مثلا توی مولکول حرکتی که در هر اتم وجود داره شدت اون حرکت چیه؟ خیلی عظیمه، اما سرعتش خیلی عظیمه که اون لایه هسته الکترونی دور هسته میچرخه و این چرخشی که اونجا هست و رابطه کجاست و اینا خیلی عظیمتر از اونیست که الان ما احساس بکنیم. ما ثبات میبینیم، ما چی میبینیم؟ ما یک درقت آرامش میبینیم، اما درون اون قلقله هست، درون اون منطقه، تازه لایه اتمی هم جوهره نیست، تازه اون لایه اتمی هم که ما میبینیم چی هستش؟ اونم تازه هنوز جزء اعراضی که قابل رؤیت جوهره وجود اشیا به این از این مقدار هم درونی تره. اون رو در حقیقت که وجود اون شیئه، وجود اون شیئه، وجود شیء هم دائما در چیه؟ در خلاصه دورانه، در حرکت، در جنب و جوشه دیگه. این تمر و مرس ها بیشتر خودشون شد. میگه وقتی به موجودات نگاه میکنی، بعضی موجودات ثابتن مثل یه کوه، بعضی موجودات چی هستن؟ دائم جابجا میشن. یه پرنده رو که میبینی از این ور داره میپره، به اون ور داره میپره، از اون ور بعدش هم عمرش به سر میاد، بعدم میمیرد، درسته به دنیا میاد، به دنیا اومدنش میبینی، یا کریما بالاخره اهلیان تو خونه ها بیشترن، میاد اونجا تخم میذاره، به دنیا میان، بعدم میبینی بزرگ میشه، بعدم میبینی مردش هم افتاده یه روزی کنار در حقیقت کوچه، یا داره گربه میخورهش، بالاخره بازم بچه میذارن، همین جور سلسله در حقیقت اینا دائما تغییر و تحول توشون دیده میشه. پس وجدو حالا قسم من ها لا یختلف حال و اندل حس مادام وجوده ثابتن کل احجار و سایر جمادات، و قسم من ها رو به ما تغییرت حال و تعطلت قوا و افعال. اول میبینی قواش رو به رشد میره، بعد تعطیل پیدا میکند، نو نعمره ننکسه فی الخلق و تعطلت قوا و افعال، ما بقاء وجوده علی ما کان علیه اندل حس و ذلک کل انسان و سایر اقسام الحیوان و النبات، فانها فانا رو به ما نجدها تعطلت قواها و مشاعرها و افعالها ثم یطرا علیها الفساد. بعد از اینکه قواش رو به کهولت رفت، بعد کم کم خودش هم چی میشه؟ رو به فساد میره تدریجا. و به ذالک از ان الانسان به انه هناک وراء الحواس، میفهمد که امرا آخر هو المبدا للاحساسات و الادراکات العلمیه، میفهمه پس اون چیزی که داره اینو تدبیر میکنه، حرکتش میده، از اینجا میبرش به جای دیگری، میاره میشونش روی صندلی، بعدم که دست تمام میشه راش میندازه، از اینجا میبرش، میبره سر نماز، این همه رکوع و سجود انجام میده، از اونجا راه میفته، بدو بدو میره در خانه تا نهارشو بخوره، از کوه بالا میره، این همه این هیکل و جثه سنگین رو به کول میکشه این، و از کوه میره بالا. اینا رو باور نمیکنه انسان، یه بیچاره بدبختی است که این بدن رو داره میکشه تو عمرش، باورش هم نمیشه این کولشه، یعنی احساس میکنه که این بدن چیه؟ خودشه، یعنی داره به کولش میکشه این بدن رو. وقتی که این بدن رو میذاره زمین این بار رو، تازه میفهمه چقدر سرش کلا رفته و چقدر آزاد بوده اگر این بدن نبوده. اگر این بدن نبوده چقدر آزاد بوده، در حالی که الان انسان به خاطر بدن از اینجا میخواد بره در حقیقت حرم هست معصومه سلام الله علیها با چند دقیقه تو راه باشه، ولی اگر این بدن نبود چی؟ تا قصد میکرد اونجا بود. یعنی اون تیول از برای نظام روح انسانی لحظه به لحظه تا اراده میکند هر جا که باشد، تا درف رفته انسان، تا درف انسان رفته. محبت اینه دیگه، رفتن ارواح دیگر رفتن است، نوع دیگری از رفتنه. اینم جز توانای انسانه، اما ما چون حرکتمون با بدنه باورمون نمیشه که اون حرکت هم جز قوای ماست. لذا اگه امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ صفین فرمودن که اونهایی که دلشون میخواست بیان همراه ما هستن و در این ثواب شریکند و در تمام اون چی که ما اینجا نفع میبریم اونام نفع میبرن و شریکن تو این ثوابها، و حتی اونایی که به دنیا نیامدن در رحم مادرانن بعدن به دنیا میان، اونها هم وقتی میشنون دوست میداشتن همراه ما بودن، اونا هم شریکن. و تا روز قیامت ادهی که به دنیا میان و وقتی جریان ما رو میشنون دوست میداشتن همراه ما باشن، اونا هم با ما شریکن. حالا درسته که شریکن اگر یه موقعی نفع مادی باشه به عنوانه که حالا یه به اصطلاح چیزی غنیمتی نصیبشون بشه، نه از این نبردن، اما در حقیقت نفع اونها چی هستن؟ ثواب اونها شریکن. این هم یه رفتنه، یعنی اونی هم که بعدا میاد حجاب زمان مانع رفتنش نیست، نه نسبت به آینده نه نسبت به گذشته، نه حجاب مکان مانعشه. اگر این در خلاصه چی هستش؟ در کوفه است و این جنگ مثلا در بین مثلا بین کوفه و شام محقق شده، میگه اینا با ما شریکن. خب این رفتن ارواحه، رفتن ارواح دیگر رفتن است که این بیانو ایشون داره که یه چیز دیگری هست که داره اینا رو تکون میده، حرکت میده، میبره، میاره، که او در حقیقت اسمش میشه حیات. اون میشه حیات که حقیقت روح اون صاحب حیات و منشأ حیات. و به ذالک از ان الانسان و انه هناک وراء الحواس امرا آخر هو المبدا للاحساسات والادراکات العلمیه والافعال المبتنیه علی العلم والاراده و هو المسمى بالحیات و یسمى بطلانه بالموت. وقتی که اون نیست این جسم میفته تمام شد، وقتی که اون نیست دیگه این چیه؟ هیچ جنب و جوشی ندارد، افتاده جسدون ملغاته، افتاده رو زمین، هر چی دشمنش بخواد بیاد به سمتش، مورچه بخواد بیاد بخورش، تکونی نداره دیگه. این دیگه این چی هستش؟ اون روح نیست که این رو حفظ میکرد، حیاتش این حرکت به این میداد، او دیگه در کار نیست. و یسمى بطلانه بالموت فالحیات نحو وجود یترشح عنه العلم والقدره. پس اگر حیات باشد حتما علم و قدرت هم هست. البته مراتب حیات مراتب علم و قدرت، اینجوری نیستش که هر جا حیات بود همه علم و قدرت باشد، هر جا حیات باشد حتما علم و قدرت هست. این جزء در حقیقت چی هستش؟ اصل حیات هست که نشأت گرفته از علم و قدرت، اما مراتب حیات مراتب علم و قدرت. لذا میبینید که حیوان هم علم و قدرت دارد، گیاه هم مرتبی از حیات رو دارد، علم و قدرت دارد. اگر کسی طبق اونچه که در روایات و قرآن آمده به حیات در همه موجودات قائل شد که وین من شئین الا یسبح بحمده، درسته؟ اگر قائل شد علم و قدرت در همه موجودات سرایت دارد، منتها در مرتبه وجود خودشون. در خدای سبحان هم علم و قدرت محقق است، در ملائک هم علم و قدرت محقق است چون حیات است، منتها علم و قدرت در هر کدوم از اینها مناسب موطن خود. و قد ذکر الله سبحانه و هذه الحیات فی کلامه ذکر و تقریر لها، که این در حقیقت ذکر و تقریر است که خدای سبحان در اینجا امضا کرده این نگاه انسان رو، این نگاه انسان رو که حیات رو میبینه ذکر و تقریر امضا کرده، همین تقریر کرده، همین نگاهی رو که انسان دارد که این موجودات رو صاحب حیات میبینه. دو بحثه، گاهی میگن که علم و قدرت حیات رو میسازد با هم، گاهی میگن نه حیات اصل است، علم و قدرت دو شاخه اصلی این چی هستن؟ این حیات هستن، یعنی دو ظهور و بروز حیات هستن، هر دو معنا آمده. اما توی اشتقاقات میگن حیات از علم و قدرت مشتق شده، یعنی علم و قدرت که کنار هم قرار بگیره حیات رو تشکیل میده. مثل این میمونه که حیات مرکب است، مثل این میمونه ها حیات مرکب است از چی؟ از علم و قدرت. آه دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده، این صوتش خلاصه سر شما رو ملائکت الله رو آزرده بود. بله نه نه دو نگاه به یه حقیقت نیست، چون اینا تو بحث وقتی نسبت به خدا دیده میشن علم و قدرت عین هم دیگه هستن، عین هم دیگه هست، اما در بقیه موجودات عین هم دیگه نیستن. در بقیه موجودات هر کدام در خدای سبحان علم و قدرت میشن ذاتی و حیات هم میشه ذات. این میدونید هم حیات اسم ذات از اسماء ذاتی است، هم علم و قدرت یعنی حی اسم ذات هست و علیم و قدیر اسم ذات هم. علم و قدرت که صفت هم البته. بعد میفرماید که قال تعالی اعلمو، میگه چرا در قرآن تقریر کرده از این با اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، یعنی حیات به معنای اون مثلا تقریر چیزی که انسان میابد و اینجا قبول کرده که زمین به ماهی از زمین چی هستش؟ مرده است. وقتی که خدای سبحان اراده میکند اون زنده میشود، مثل وقتی باران میبارد. اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، با باریدن باران میبینی زمین زنده شد. و قال تعالی این آیه شریفه انک تر الارض خاشعه، ارض رو میبینی که افتاده و مرده و بی حیات است. تر الارض خاشعه، این خشوع به معنای چی هستش؟ افتاده و بی حرکت بودنه، نه خشوع، چون خشوع افتادن و بی حرکت بودن و تابع محض بودن، اما اینجا خود ارض خاشعه یعنی حرکتی ندارد، افتاده است، بی حرکت است. انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، اونجا در حقیقت به جنب و جوش میفته، اونجا اهتزاز پیدا میکند و ربط روش میکند. ان الذی احیاها لمحی الموتا، که این زبان قرآن است، که قرآن قوله فعله، یعنی به جایی که به ما بگه معاد هست چیکار میکنه؟ با رویدن این حیات بعد از موت میگه این حیات همین نشانه چی هستش؟ معاد است. یعنی تو کارگاه عینی و عملی معاد رو به ما یاد میده، میگه ببین مرده چجور زنده شد. درسته زمین مرده یک دفعه پر از شکوفه میشه تو بهار، این درخت ها و پر از سرسبزی میشه. میگه این رو تو این قول الهیست، قول الهیست، گفتن این که معاد هست یعنی این. میگه معاد اینجوری هست، این بیانشه، بیانش فعلشه، با فعلش با ما گفتگو میکنن، همه جا با فعلش با ما گفتگو میکنن، تمام حوادثی که برای ما پیش میاد قول خداست که داره با ما در فعلش گفتگو میکنن. این یادمون نره، تذکرش برامون دائما لازمه، تکرار نیست. این زمین وقتی که مرده است و هیچ چیزی حیات نیست توش، همه اینها چی هستن؟ همه اینها یه واحدن. وقتی که مرده است، خشک است، همینا یه واحدن. چوب خشکیده که مرده باشد با این درختی که الان خوابیده باشد، تو نگاه اولی همه چی هستن؟ یه نگاهه، وقتی که این هیچی نداره، درسته؟ یه دفعه میبینی زمین از تمام درونش داره میرزه بیرون، سرسبز میشه. دیدید که بهار چقدر این خود زمین سرسبز میشه و گیاهان هم که داشته اونها هم که در مثل درختان اونها هم سرسبز. این یه واحده، چون همه اینا ارزن. یه آب میخوره به یه زمین، اما میبینی که یه محصولش میشه هندوانه، یه محصولش میشه مثلا هلو، یه محصولش میشه این میوه اون میوه با طعمهای مختلف، همه اینها تو این واحد فراوری میشه. زمین خدای سبحان، ما نمیتونیم زمین رو بخوریم. رضا خدا تعبیر این است که مثل دو پستان برای انسان قرار داده در خوردن، یکی شده زمین که خودش رویدنی ها ازش برمیاد، و وقت یکی دیگه شده حیوان که این حیوان از زمین تغذیه میکند، فراوری میکند، بعد میشه دوباره برای انسان. چقدر زیباست، یعنی دارن فراوری میکنن برای چی؟ برای انسان. این زمینه که خاک همه اینها، اما این خاک یه جا میشه چی؟ یه جا میشه گیاهی که انسان میتونه بخوره، یه جا اون گیاه رو فراوری میکنه حیوان، میشه در حقیقت چی؟ گوشت حیوان، میشه شیر حیوان، میشه بقیه در حقیقت منافعی که از حیوان هست. و بله، و قال تعالی و ما یستر الاحیا ولا الاموات، اینجوری نیست که اینا مساوی باشه. و قال تعالی و جعلنا من الماء كل شيء حي فهذه تشمل حیات اقسام الحی من الانسان والحیوان والنبات، که این سه قسم حیات رو تو اینجا شامل شد، انسان و حیوان و نبات را. اما به یه معنای دیگری حیات چی هستش؟ شمول دارد بر همه موجودات، به این معنا که حرکت توش دیده بشه، جنب و جوش دیده بشه، این نگاه باشه این سه قسمه که قبلا نبوده، آرام بوده، تر الارض خاشعه، اما وقتی باران میاد فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، این جنب و جوش دیده میشود. اما به نگاه دیگر همه عالم وجود صاحب حیات هستن، اینم منافات نداره، بعدن بیان میکنن. حالا بعد میخواد از این بالاتر بره بگه حیات های بالاتر هم داریم که انسان شامل او میشه، حیات هدایتی، حیات معاد، حیات برزخ، حیات دنیا، و بعد در حقیقت حیات هدایت، و بعد میره تا بالاتر میشه حیات الهی که اون هم اعظم از حیات هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سلام. سلام علیکم. شما سلام. سلام علیکم. سلام. سلام. کجا؟ ها بله بله. اینا با قانون اونجا با ببینید قانونشون چی شده نمیشه، یه جور نیست. بعضی جاها میگن نه باید گفته بود، بعضی میگن نه حضور کفایت میکنه، باید قانونشون متفاوته. چون که میگم بعضی جاها میگن صرف حضور کفایت میکنه، حتی اگر میخوره وسطش به این ساعت مانع نداره، اما یه جایی میگن نه لب شما میخواییم اون از خود تصفیش. سلام. مدیران و مسئولان و کارای اینجوری رو معمولا میگن کلش، اما اونایی که خلاصه کار خاص تحقیقی میکنند و کارشی میکنند میگن مثلا باید ساعتی باشه لب باشه، ولی قانون دارم. سلامت باشی. سلام ندهی کنه. سلام.
در فرمان لفظ جواده فرمانی که گاهی صفت دارش میاد گاهی نمیاد، اونجایی که نمیاد اشاره به خود ذات داره که
نمیاد، نه باید صفت نمیاد، باید در لحاظه میگه گاهی لحاظ شده از ابتدا الله ذات مستجم جمعی صفات کمالی است، اصلا برای این بحث شده. اما در اثر کثرت استعمال وقتی میخوان خدا بگن، مثلا الان ما میگیم خدا تو فارسی، خدا دیگه کاری به اسما الان نداره، در میخوایم اشاره به ذات خدا بکنیم میگیم خدا، همین، بدون در نظر گرفتن صفات حی، صفات قدرت، صفات اینا رو کاری نداریم. اصلا
صفات چجوری در خدا کار میشه؟ در حالی که صفات خدا نکن که فهمید صفت برای خود ذات نیست، ولی بالاخره صفت رو ما حمل میکنیم برای ذات، به جوریه که بلاز فلسفی میگیم نیست اما حمل میشه. صفات خداوند رو بر ذات خدا حمل میکنیم،
این هم در حقیقت استنتاجه، هم نیستش که از بیرون چیزی عرض بشه، که این صفت رو از صمیم ذات بکشیم بیرون حمل میکنیم بر خدای سبحان، نه اینکه از بیرون حمل بکنیم، عارض نیست دیگه. نمیگیم صفت نداره، میگیم قابل حمل هیچ عرضی و صفتی برش نیست، نه صفت نداره. صفت نداره یعنی ذات نه ناقصه، نه، یعنی این که داریم میگیم ذات صفت، یعنی صفت رو حمل برش نمیشه کرد، اونجا ذات در حد از این بالاتر است. خیلی ممنون، تشکر.
حالا پسر آقا کارتون داره، یه حواسی من برعکس بذاریم، خیلی سریع تر میخواد بره برمی خود عجله
داره. آره اونم عجله داره، بریم دم در اینو بگیریم بعد بریم بر نمون
نماز.
سلام علیکم و رحمت الله.
من نه نگرفتم آجی، یکی برای آقای نظر پور بگیر برای آقای نظر پور
بگیر. خب هستی که برای علی آقام بگیریم.